صحبت کنیم.
البته ما با شما گفتگو میکنیم اما در رادیو فرهنگ هستیم.
رادیو فرهنگ، بله بله، خیلی هم خوب.
آره، ولی گفتگو میکنیم با شما. البته آقای دکتر حاجی‌لو، آیا این ظرفیت که به درستی شما و به خوبی اشاره فرمودید در سمت دیگه وجود داره؟ یعنی در مسئولان و در دستندرکاران و سیاستگزاران هم وجود داره که در حقیقت بیان و این مطالباتی که شما فرمودین و وظیفه و نقشی که برای رسانه ها و خصوصا با تاکید بر رادیو مطرح کردین رو پاسخگو باشن؟
این مسیریه که باید پیدا بکشیم. ما ناگزیر از پیدا کردن این مسیر هستیم.
بله.
ما واقعش اینه که در فضای ایجاد فضای فرهنگ گفتگو نیازمند در واقع تغییراتی هست. به نظرم میرسه که اینجا اون فضای سختیه که ما باید با همراهی رسانه دنبال بکنیم. نه، من صریح به شما عرض بکنم، هم رسانه و هم نهاد سیاستگزار،
بله،
در بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای در پیشبرد اهداف نهاد سیاست‌گزار که همون اداره مؤثر حوزه علم و فرهنگ، نیازمند تقویت و رسیدگی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای حاجی‌لویی. من البته امیدوارم که گفتگوی ما با شما که میتونه مطالب بسیار گسترده‌تری رو شامل بشه، حتما در یه فرصتی در استدیو برنامه رهنمون رادیو فرهنگ انجام بشه و استقبال میکنم که شما این فرصت و وقت رو فراهم کنید به استناد همین مطالبی که فرمودین که در استدیو در خدمت شما باشیم. آقای اکبری، شما نکته‌ای به آقای حاجی‌لو؟
نه، بسیار استفاده کردیم. حالا نکاتی من در واقع ادامه فرمایشاتشون هست که من عرض میکنم. حالا
بسیار خوب آقای حاجی‌لو، ما خوشبختانه در برنامه در خدمت آقای شهید مظفری قائم مقام رادیو هم هستیم. خوبه که ما الان دو بزرگوار رو داشته باشیم در برنامه و حضور داشته باشند به شکل تلفنی. جناب عالی، مطالباتی که از رادیو می توانید برای این موضوع داشته باشید و مطرح کنید و جناب آقای دکتر مظفری هم مطالباتی که می تونند در عرصه به عنوان رادیو و یک فعال و یک مسئول رادیو در حقیقت می توانند از دستگاه و مسئولین حاکمیتی در بخش فرهنگ داشته باشند رو هم مطرح کنند. به نظر میسه اون نکته که شما فرمودید خیلی قابل توجه، از مجموع نکات قابل توجهی اشاره فرمودید. یکی این که رسانه خصوصا حالا رادیو نیازه که ارتباطش و تعاملش رو با مجموعه های هم حاکمیتی و مسئولین اصلاح کنه و اونها بتونن رابطه خوبی برقرار کنن با رادیو، و هم این که از طرفی بتواند با مردم تعاملشو بهتر بکنه و اون نقش رسانه‌ایشو بهتر ایفا بکنه. خب خوشبختانه نسبتاً ما در سمت ارتباط با مردم وضعمون بهتره، حالا مجموعاً به خاطر همون نکاتی که در مقدمه این برنامه جناب آقای دکتر اکبری اشاره فرمودن به خوبی. اما در مورد مسئولین یه مقدار ما هنوز نقشمون به اندازه تراز مناسبی نیست. آقای دکتر مظفری روی خط هستین؟
سلام بر شما.
سلام و درود بر شما. خوشبختم صدای شما رو میشنوم. بسیار ممنونم و خیلی متشکرم. خب یه مقدار صدای شما رو به خوبی نداریم. احتمالاً آقای دکتر مظفری به دلیل کاری در ساختمان رادیو حضور ندارن و برای همین ما به شکل تلفنی خدمتشون هستیم، وگرنه حتما در استادیوم خدمتشون می بودیم و از این جهت من اطمینان دارم با شناختی که از آقای دکتر شهید مظفری دارم. آقای مظفری، در سمت دیگر خط برنامه جناب آقای دکتر علی اصغر حاجی‌لویی دبیر محترم ستاد فرهنگ اجتماعی حضور دارن. جناب علی، به عنوان یکی از مسئولین رادیو، برای قوت گرفتن نقش آفرینی رادیو در فعالیت‌های مرتبط با شورای عالی انقلاب فرهنگی چه نگاه و مطالبه‌ای دارید؟ البته رعایت زمان رو هم انشاءالله بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. بله، همطور که فرمودید من داخل ساختمان شهده رادیو نیستم، ساختمان 15 خرداد رادیو نمایش هستیم و اینجا خدمت دوستان یه جلسه بود، من خارج شدم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
سلامتش
خدمتتون عرض شود که الحمدلله در دوره تحولی جدید رسانه ملی رویکرد ویژه‌ای به لحاظ کار قرارگاهی در حوزه رسانه پیشبینی شده و یکی از سرفصل‌هایی که در حکم رهبر معظم انقلاب با دکتر جبلی هم روش تصریح شده
بله.
این هستش که ما از بعد کارکرد قرارگاهی تو رسانه باید انشالله تحولات اساسی رو انجام بدیم
بله.
برای این منظور ما یک قرارگاه مرکزی صدای مردم تعریف کردیم در معاونت صدا و ذیل این قرارگاه مرکزی 10 شورا و 10 قرارگاه تخصصی پیشبینی شده
بله.
که مثلا یکی از این قرارگاه ها قرارگاه حوزه فرهنگ هست، حوزه اجتماعی هست، حوزه سیاسی اقتصادی و به همین شکل
بله.
دبیری این شوراهای تخصصی یا ستاد پشتیبانی در واقع اینها به عهده شبکه های تخصصی معاونت صداست که مستظر هستی در الحمدلله ساختار معاونت صدا ساختاریه که روی کرده کاملا تخصصی و شبکه های تخصصی بله. داره علاوه بر شبکه های اقتصادی و عمومی
بله.
خب ما با روی کرده قرارگاهی اولین کاری که باید انجام میدادیم شناسایی تمامی ظرفیت های کشور در هر کدوم از این حوزه‌های تخصصی بوده
بله.
گام دوم ما ارتباط دادن این ظرفیت های شناسایی شده هست و گام سوم انجام عملیات های رسانه‌ای با مدل قرارگاهی هست که این مسیری که در پیش داریم. اما اون چیزی که برای کل کشور در حوزه فرهنگ طبق فرمایش شما مورد نظر هست و به نظر میرسه ما خلای جدی داریم، چون من با دوستان شورای انقلاب فرهنگی هم در ارتباطم، خودم خدمت دستگاه فرهنگی بودم و دوره‌های خاصی تو زمینه مدیریت راهبردی در حوزه فرهنگ خدمتشون داشتم. فضای فرهنگ ما متاسفانه ضعف اون محوریت و اون قرارگاه مرکزی رو داره و ما این سه تا اقدامی که گفتم که با روکرد قرارگاهی باید اتفاق بیفته رو هنوز در کشور شاهد نیستیم. یعنی زیست بوم فرهنگ بازیگرانش باید اول احصا بشن، دقیق شناسایی بشن، روابط بین این بازیگران و تعاملاتشون باید وضع موجودش در بیاد و بعد وضع مطلوبش بازطراحی بشه و بعد منابعی که در کشور هست به نوعی مدیریت بشه که در جهت اهداف راهبردی حوزه فرهنگ در کشور بر اساس گام دوم، بیانیه گام دوم و بر اساس سرفصلایی که ما اونجا داریم هدایت بشه
بله.
خب این اتفاق لازمش اینه که دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی یک نگاه کاملا راهبردی داشته باشه و به صورت یک تصویر بزرگ زیست بوم فرهنگی کشور رو همه رو کامل در نظر بگیره و این تصویر سازی لازمه شروع کار و هر نوع تصمیم گیری باید باشه، چون با نگاه سیستمی همه این اجزا رو هم دیگه تاثیر و تأثیر دارن. نمونه خیلی ساده اش که همه درگیر هستن و دغدغه همه عزیزان هست بحث بودجه فرهنگی کشوره
بله.
ما در حوزه بودجه فرهنگی کشور متاسفانه متولی اصلی نداریم. بودجه فرهنگی کشور رغم اینکه بسیار بالاست به نظر من و اصلا بهره‌ور نیست به نظر من، بهره‌ش بسیار پایینه، ولی از طرفی هدایت شده استفاده نمیشه، یعنی اثر بخشیش هم پایین هست. علاوه بر این که به نگاه راهبردی بهره‌وری پایینی ما داریم در حوزه فرهنگ، یعنی آنچه که دادمون هست به تناسب ستادمون تناسب نداره و اثرگذاریمون در حوزه فرهنگ بسیار پایین، اثرگذاری همین سازمان‌های فرهنگی و جایی که منابع ملی داره هزینه میشه. این علتش اینه که نیاز به رویکرد مدیریت راهبردی ما داریم. اگر این رویکرد ایجاد بشه قاعدتا ویژگی های این رویکرد باید اتفاق بیفته، جامعه نگری، توجه به محیط، رصد محیط، اولویت بندی، اینکه ما هر کاری نکنیم همه دستگاه قرار نیست همه کاری بکنن. یک باز تعریف زیست بوم فرهنگی رو ما نیاز داریم و باز تعریف فعالیت ها و نگاشت نهادی که انشالله تو این زمینه باید اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر حاجی‌لویی، همچنان در خدمت شما که هستیم. بزرگوارید، به نظر میرسه با اشاره‌ای که جناب دکتر مظفری کردند در حقیقت رسانه صدا و سیما به معنای عامش و رادیو به معنای خاصش هم به موازات شورای عالی انقلاب فرهنگی یک آرایش باز تعریفی در آرایش رسانه خودش داره میده و با تشکیل کمیته‌ها و کارگروه های ویژه در حقیقت داره به توان خودش می افزاید و فکر میکنم این نقطه اشتراکی میتونه باشه، این همزمانی تبدیل قرارگاه شدن شورای انقلاب فرهنگی و همچنین کمیته های تخصصی شبکه‌های رادیویی و خصوصا رادیو فرهنگ که مسئولیت حوزه فرهنگ رو بر عهده داره. در این ارتباط شما چه نگاهی دارید؟ من دیدگاه شما رو بشنوم.
خدمت آقای مظفر هم سلام عرض میکنم.
آقای مظفری.
آقای مظفری. آقای دکتر مظفری سلام عرض
میکنم. سلام عرض برادر.
خوشحالم از اینکه صدای شما رو دوباره میشنوم و انشاءالله توفیق دیدار شما هم به زودی محصول بشه انشاءالله. عرض به حضورتون که من یه نکته کوچولو بگم بعد مسئله هست. ببینید بودجه فرهنگ در ایران در نسبت با سایر کشورهایی که هویت فرهنگی هم نداره، حکومتشون و مردمشون فرهنگی هم به میزان فرهنگی بودن مردم ایران نیستن، بسیار پایین. لذا تو همین بودجه 1402 هم ما متاسفانه به اندازه بودجه بخش های دیگه بودجه فرهنگ رشد پیدا نکرده.
آقای دکتر حاجی‌لویی، آقای دکتر حاجی‌لویی، من یه نکته کوچیک در ادامه نکته کوچیک شما عرض بکنم. موافقید این موضوع رو با حضور آقای مظفری و جناب عالی در یک برنامه مطرح بکنیم و این رو بتونیم به یک نقطه مناسب برسونیم؟ چون ممکنه که این بحث در حقیقت که حاشیه نیست، اصل و خیلی مهمه، میتونه با یک موضوع مستقل باشه. آقای مظفری شما موافق هستین؟
بله با کمال علی در خدمت هستم، انشاءالله توفیق داشته باشید.
خیلی خوب. خب بعد نکته آخرتون رو بشنویم آقای حاجی‌لویی که فرصت برنامه محدود. عذرخواهی می‌کنم.
بله ما خدمتتون هستیم راجع به فرهنگی.
حتما استقبال میکنیم.
در رابطه با از رو حضورتون که آرایش قراردادی که راجع پیدا کرده خیلی خبر دلگرم کننده ایه. این اتفاق خیلی اتفاق خوبیه، ما استقبال میکنیم. جهت اطلاع شنوندگان محترم هم عرض بکنم که شورای عالی انقلاب فرهنگی با اتخاذ رو کرده مسئله محوری امروز بیش از در واقع 50 میز تخصصی تعریف کرده. این میزها حول مسائل اولویت دار در حوزه علم و فرهنگ تعریف شده و با حضور مجموعه کنشگران مرتبط با اون مسئله برای حل مؤثر مسئله از راه حل یابی تا پیاده سازی ایفای نقش میکنن. به نظرم همه این میزها نیازمند ضرب رسانه ای هست.
بله.
یعنی و رادیو عنوان در واقع یک رسانه مؤثر و در دسترس میتونه صدای بلند هر کدوم از این میزها باشه و کمک مؤثری بکنه برای ایجاد فضای همراهی، مشارکت و مطالبه برای حل این مسئله ها. ما آمادگی داریم. واقعش اینه که حوزه فرهنگی در ایران دارای ویژگی های خاص خودشه. درسته که ما ممکنه موازی‌کاری داشته باشیم بین دستگاه‌های فرهنگی، مشارکت مجموعه‌های مردمی کم باشه، ولی واقعش اینه که در یک نگاه دیگه تعدد دستگاه‌های فرهنگی به واسطه اینکه حوزه فرهنگ حوزه تکثره میتونه برای ما یک فرصت ویژه باشه. که فرصت ویژه هم هست به نظر ما در دبیرخانه شورای عالی. مجموعه های مردمی امروز انگیزه بسیار بالایی برای حضور مؤثر در حل مسئله های که برخی حالت بدخیم پیدا کرده دارن. اینا هم به نظرم کاملا شرایط رو برای این که ما بتونیم یک فضای همراهی و همافزایی رو در قالب یک حرکت قرارگاهی دنبال بکنیم مهیا کرده. امیدوارم که ما بتونیم از همین طریق رسانه مسیرهای و بسترهای مشارکت مؤثر رو هم بین مجموعه های مردمی هم بین دستگاه فرهنگی بتونیم مهیا بکنیم و انشاءالله در فردای ما در حوزه فرهنگ فردای در واقع زیباتر و مؤثرتری باشه. مشاهده این باشیم که خیلی از این مسئله هایی که امروز باعث نگرانی خانواده ها شده این مسئله ها
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر علی اصغر حاجی‌لویی دبیر محترم جان
محمود حاجی.
پس چرا به من گفتن من اینجا اشتباه نوشتم؟ جناب آقای محمود حاجی‌لویی. پس خیلی هم خوب که اسم شما رو ما اصلاح کردیم و ممنون از تذکر شما. آقای دکتر محمود حاجی‌لویی، دبیر محترم ستاد فرهنگ اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از شما بسیار سپاسگزارم. انشالله روزی شنوایی رو در استودیو خدمتتون باشیم و موضوعات رو دنبال بکنیم. آقای دکتر شاهد مظفری هم که قائم مقام محترم رادیو هستند، از شما بسیار سپاسگزارم به خاطر ارتباط تلفنی برنامه که در خدمت شما بودیم. انشالله جنابالی رو هم در برنامه به شکل مستقل خدمتتون باشیم در استودیو. روز هر دو بزرگوار به خیر. انشالله ما در آینده با مباحث بهتری در خدمت شما باشیم.
از اینکه فرصت گفتگو رو ایجاد کردید سپاسگزارم و دعوتتون رو هم با کمال میل
بسیار عالی. روزتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه. رهنمون رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ که تا ساعت 11:30 تقدیم حضور شما میشه. در برنامه در خدمت جناب دکتر اکبری خضری هستیم. آقای اکبری، شنیدیم که در گفتگو با دو نفر از فعالان حوزه فرهنگ که از مسئولان حوزه فرهنگ هم هستند در رادیو و در شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر دو بزرگوار اشاره کرده بودند به قرارگاه شدن، یعنی در رادیو دوستان رادیویی ما هم به موازات دوستان سازمان صدا و سیما در حقیقت دارن قرارگاه میشن، در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اونا هم دارن قرارگاه میشن. این قرارگاه شدنه قرار چه کمکی به فعالان عرصه فرهنگ بکنه؟
البته حالا این که همه هم قرارگاه بشن دیگه نمیشه دیگه، چون قرارگاه یعنی خوبیش هم اینکه یکی قرارگاه باشه، اینکه اگه ما همه قرارگاه بشن همه قرارگاه بشن که حالت قبلی بعد یکی میشه باز قرارگاه قرارگاه ها، اون دیگه تا ابد ادامه پیدا میکنه این سه. حالا ولی این مزاح بود. ببینید، خود رابطه رادیو و عرصه فرهنگ و حالا شورای عالی فرهنگ، عالی انقلاب فرهنگی به عنوان متولی و همون قرارگاه عرصه فرهنگ، یه چرخشی به نظر من لازم داره، یعنی برای اینکه اینها یه مابعضای بیرون داشته باشه و یه فایده داشته باشه، یه چرخشی باید تو رادیو اتفاق بیفته. توی رسانه و الان چون موضوع بحث ما رادیو هست، مشخصا رادیو با توجه به اون ویژگی‌هایی که اول گفتیم، راستش رو بخواید ما متاسفانه دستگاه‌های رسمیمون و در واقع مسئولین و دستگاه‌هایی که در واقع مسئولیت داشتن، نگاهشون به رسانه عمدتاً، حالا نمیگم 100%، ولی عمدتاً نگاه یه ابزاری برای تأثیرگذاری بوده، یعنی ابزاری برای نطق، نطق به معنی عامش، یعنی صدای خود رو به دیگران رساندن و روی اونها اثر گذاشتن. یعنی فرض کنید بنده مثلا دبیر مثلا شورای فرهنگ عمومی هستم، یا دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، یا دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هستم، یا یه دستگاه فرهنگی دیگه، حالا با کسی بر نخورد، من خودم به عنوان در واقع
اصلا به عنوان یه معلم
خادم گفتم، بله حالا یا دستگاه دیگه، بعد میخوام یه در واقع هدفی دارم، میخوام اونو به جامعه القا کنم و بیام از رسانه استفاده کنم، یعنی میخوام یه تأثیری بذارم. اشکال نداره، این یه بخش کارها، مشکل اونجاست که اون طرف دیگه ماجرا رو نادیده میگیرم که شاید اتفاقا ویژگی اصلی این رسانه ها یا ویژگی اصلی رادیو این باشه که من تأثیر بپذیرم، نه اینکه تاثیر بگذارم. این خیلی مهمه، یعنی من یه ابزارهای سیاست فرهنگی دارم برای تاثیرگذاری، قبول بله. من به عنوان در واقع یه نهاد عمومی دولتی یا خصوصی، خب یه اهداف فرهنگی دارم، یه فیلم سینمایی میسازم که ملت، مردم این فیلم منو ببینن و بالاخره اون اهدافی که من میخوام محقق بشه، اون در واقع محتواها انتقال پیدا کنه. اما رسانه ملی درسته که این وظیفه رو داره، ولی یه وظیفه دیگه ای که اگه از این وظیفه قبلی مهمتر نباشه، کم اهمیت‌تر نیست، اینه که به من به عنوان مسئول فرهنگی، به من به عنوان دستگاه فرهنگی، تنین جامعه رو به گوش من برسونه، تنین صدای جامعه رو به گوش من برسونه. و من اتفاقا نه اینه که نطق کنم، اینه که استماع کنم. یعنی رادیو برای دستگاه رسمی، برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای شورای فرهنگ عمومی، بیشتر از این که دستگاه و رسانه‌ای برای گفتن باشه، باید یه در واقع معبری و مسیری برای شنیدن باشه.
یعنی فقط صرفا جنبه اطلاع رسانی به معنای ارائه عمل کرد و گزارش و گفتگو،
اون که اصلا اون که هیچ، اون که کمترین حدشه. خب نمیدونم، یه مرحله اول و حداقلش اینه که من اطلاع رسانی کنم، بگم آقا مثلا ما امروز جلسه داشتیم،
این کارو کردیم،
این کارو کردیم، این اون کارو خواهیم کرد، این که حداقلشه. خب اینا خوبه، من نمیگم اینا بده، ولی این لازمه. کفه کفه. خب یه درجه بالاترش اینه که من بیام با شما گفتگو کنم، ببینم من اینکه بخوام اهدافمو مطرح کنم، یعنی شما رو در جریان بذارم به عنوان یه مشارکت کننده. خب یعنی یه لایه بالاتر از اطلاع رسانیه اینجا. من میخوام بگم نه، خب یه افق دیگه هم هست از این فراتر، اینی که من هم شما رو بفهمم، اینکه شما هم رو من تأثیر بذارید، اینکه من میدانی که میخوام باش کار کنم رو، چون دیگه دوره ای که ما بگیم مدیریت فرهنگی یا مهندسی فرهنگی، به معنی که من اینجا نشستم، خب یه عده مردم هم مثلا هستن، من میخوام اینا رو مهندسی کنم، مدیریت کنم، مثلا تغییر بدم، این گذشته تموم شده.
اتفاقا این موضوعی که از موضوعات برنامه ما در آینده خواهد بود، چون اهمیت داره، هنوز در ذهن خیلی از افراد این موضوع همچنان پابرجاست، با وجود اینکه به درستی شما اشاره کردید که خیلی دقیقاً دورش به پایان رسیده. اما میخوام یه سوال دیگه بپرسم. ممکنه حالا در جایگاه اون مسئول فرهنگی بگه خب من تو جلسات مختلف فعالان فرهنگی، کنشگران فرهنگی میام و با اونا در تعامل هستم، اونجا میشنوم. اینجا میخوام فقط بگم،
خب من عرض کردم اتفاقا این نکته همون نکته اولین نکته که تو برنامه گفتیم. خب رادیو شما رو به عموم رادیو رسانه عمومیه، البته به شرطی که باشه. حالا من راجع به این موضوع انتقاد دارم
که عرض کنم،
ولی عرضم اگر یعنی ظرفیتش رو میخوام بگم داره، ساختارش رو داره. شما بالاخره یه توان محدودی دارید، یه وقت محدودی دارید و در یه جای محدود هستید. خب این همین الگوهای تمرکزگر در سیاست گذاری فرهنگی ازش صحبت میکنیم. خب من هی دوست دارم بحثامون رو با مثالای عینی جلو ببریم که مثلا عموم مخاطبا بتونن بیشتر ارتباط بگیرن. بله. چون میگم الان مسئله داغ این روزای اخبار همین بحثای افا و ایجاب و ایناست. شما فرض کنید این موضوع، شما تو تهران نشستید، بالاخره تهران وضعیت خاصی داره، یا شما در یه نقطه خاص تهران هستید. الان فرض کنید این در واقع صدا سیما توی اتوبان چمران توی تیکه خاصی از تهرانه، آیا همه مناطق تهران شبیه اینجاست؟ منظورم از لحاظ شهرسازی نیست، کما که از اون نظرم فرق داره، یعنی اختزاعات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادیش. فرض کنید مثلا منطقه دو تهران، شمال تهران با مثلا شرق تهران که ما هستیم، با غرب تهران که اون تا ناکجا هم ادامه پیدا کرده خودش، یعنی شرق غربش چند تا شهر دیگه، اینا یه شکله. خب حالا تهران اینطور، آیا شهر تهران با ورامین با پیشوا یه شکله؟ ترکیب جمعیتی نه مسافتی بله یه رو مثلا یه فاصله کمیه، ولی فاصله فرهنگی به شدت اصلا ترکیب جمعیتیش متفاوته. بعد حالا شما تو اینجایید، آیا مسائل و اقتضاعات و نگاه مردم و مسائل مردم، مسائل فرهنگی مردم در تهران و در پایتخت در مرکز، حالا همین شهرهایی که گفتم، با مثلا مشهد هم یکی، یا مشهد مثلا با سرخس هم یکی، من دارم اسمایی چی میگم، مثلا سرخس با ماکو یکیه، با شمال غرب کشور. یعنی میخوام بگم که این که گفتم تنوع اقوام و تنوع فرادر از اقوام، تنوع فرهنگی، تکثر فرهنگی، اینی که شما حتما نیاز دارید که صدای اون در واقع پیرزنی که توی روستا هم داره کار میکنه بشنوید راجع به مسئله خودش.
چه اهمیتی داره برای مسئول فرهنگی که صدای اون پیرزن یا اون فردی که در روستا داره فعالیت میکنه رو بشنوه؟
اگه نشنوه که دیگه اصلا نمیشه بهش گفت مسئول اگه آرش اهمیت داشته باشه که نمیشه بهش گفت مسئول فرهنگی.
چرا؟
چون فرهنگ اساساً و اصالتاً با این تنوعی که معنا پیدا میکنه، مگه تعریف فرهنگ در واقع اون نظریاتی که فرهنگ رو تعریف میکنه مگه چیه؟ میگن که فرهنگ نرم افزار زندگی مردمه، یا فرهنگ حاصل تقاطع تاریخ و جغرافیاست. خب یعنی وقتی شما در زمان دیگه یا در مکان دیگه زندگی میکنی، جهان ذهنی شما، جهان اجتماعی شما متفاوته. وقتی شما میخوای برای اونها تصمیم بگیری، یعنی شما مسئولی، یعنی منابع دست شما، یعنی اختیارات داری، یعنی قدرت داری و طبیعتاً مسئولیت و تکلیف داری، تو میخوای راجع به آدمها و زمینها و میادینی تصمیم گیری کنی که ازش اطلاعی نداری؟ مگه داری؟ مگه میشه؟
من عذرخواهی کنم از شنوندگان ارجمندم که اگر احیانا احساس کردن که من جسارت یا بی‌ادبی در ارتباط با طرح این سوال کردم، خواستم این توضیح رو بدم که عامدانه این سوال رو پرسیدم تا پاسخ روشنبینانه رو از جناب دکتر اکبری در ارتباط بشنویم، که احیانا اون افرادی که تصور میکنن با یک جمع محدود میتونن به خواسته خودشون برسن و همه نظرات اجتماعی رو دریافت بکنن، باید در نگاهشون کمی اصلاح کنن، و باید این ارتباط با رسانه ها مزیت اصلیش میتونیم باشه که
کاملا درست. حالا من مهمترین نکته رو اگه بدید، من همه حتما. این در واقع تقریبا یک ساعت گذشته به نظر این نکته مهمه.
بله.
ما ظرفیت های رادیو رو گفتیم به عنوان رسانه، به عنوان در واقع نقشی که میتونه در عرصه فرهنگ داشته باشه، مون تا این ظرفیت ها بالقوه است جناب ولیان. خب یعنی خود رادیو یه پیش شرط ها و یه ضرورت هایی رو باید حتما داشته باشه که بتونه این نقش رو ایفا کنه. میدونید مثلا اینکه مثلا میگم مثلا یه نفر قدش بلند باشه، خب میگن شما چون قدت بلنده مثلا میتونی از این درخت مثلا این مثلا سیبو بکنی. خب درسته این میتونه این کارو بکنه، ولی این الزام به معنی این کارو انجام میده با خودش بخواد انجام بده.
ثانیه این موضوع مهم رو جنبندی کنی
در چقدر
90 ثانیه.
بله من میخوام عرض کنم که خود رادیو میتونه صدای مردم باشه به شرطی که بخواد این کارو بکنه، به شرطی که نترسه، به شرطی که این اجازه رو بده که افراد مختلف، دیدگاه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، یعنی جامعه خودشو واقعا باستا بده. یعنی اون چیزی که بهش میگیم رسانه ملی به شرطی ملی میشه که آدمای مختلف با تیپ‌های مختلف با عقاید مختلف بتونن خودشونو پیدا کنن توی اون و صدای خودشون توی اون بشنن و حق داشته باشن که صحبت کنن. مثال عرض کنم، مثال آخری، من اگه اینو واقعا تحقیق نمی‌کردم راجبش باور نمی‌کردم شاید به عنوان مخاطب عام در ماجراهایی که توی سال 88 به وجود میاد و اون ناراحتی‌هایی که توی کشور میاد. بله. خب رادیو یه نقش‌آفرینی مهمی داره، یعنی به درستی نقشش ایفا می‌کنه و آدمای مختلف رو دعوت می‌کنه تا حدی که می‌خوام بگم یعنی آزاداندیشی جهایی تا اینجا هم رفته توی این تجربه ماجرو، اگرچه امروز مشکلات داره.
بله.
سال 88 اون ماجراها رئیس وقت رسانه در واقع حکومتی انگلیس، یعنی دی بی سی فارسی که رسانه کاذبیه، من اون تاییدش نمی‌کنم، می‌خوام بگم حتی رئیس وقت رسانه بی بی سی فارسی تو رادیو به عنوان همین تلفنی دعوت میشه و گفتگو میشه و در واقع باش بحث میشه. میخوام بگم رادیو ما تا یه جا همچین جایی هم ظرفیت داشته، خب ولی الانشو بخواید متاسفانه شاید توی تلویزیون تو رادیو ما کمتر این تکثر رو میشنم. یعنی موضوعاتی که الان در کف جامعه، الان من یکیشو گفتم افواجا، الان مسئله روز فرهنگ، شما چه اشکال داره تو همین برنامه ما بگیم آدمای مختلف میان موافق و مخالف، چون الان یه سری اتفاقی داره میفته همه هم خبر دارن دیگه، مثلا پلیس بیانیه داده، شورا عالی، آدمای مختلف فرهنگ کارهای مختلفی میکنن، افراد مختلف
حتماً.
بیا نظراتشون رو بگم، بگم آقا ما با این اقدام حتماً مخالفیم، به نظرمون این پیام داره، یکم دفاع کنه، بگم من موافقم با این دلایل. به هر حال رسانه و رادیو حتما میتونه، یعنی اگه خودش بخواد بتونه بازتاب بده، میتونه در واقع یه امکانی رو برای سیاست گذار فراهم کنه در شنیدن و در فهمیدن جامعه خودش. بسیار. هیچ جای دیگه این امکان فراهم نخواهد.
خیلی متشکرم جناب دکتر اکبری، از شما شنوندگان ارجمند هم بسیار سپاسگزارم. مسابقه ای برای شما تدارک دیده شده که به شکل پیامکی میتونید پاسخ بدید به برنامه رهنمون، حتما اون رو در برنامه‌های شبکه رادیو فرهنگ دنبال بکنید. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه هفته آینده.
سپاسگزاریم از همکاران ارجمند که برنامه رهنمون رو به طور مستقیم از ساختمان شهدای رادیو به شما تقدیم کردن. انشاءالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان. انعکاس ادب و هنر و فرهنگ ایران زمین، بازتاب اندیشه و آداب و سنن ایرانی اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
جایی که صدای ما رو میشنوید، یعنی رادیو فرهنگ رو گوش میکنید، آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش رو براتون دارم و خیلی ممنونم از اینکه لطف میکنید و همچنان همراه ما هستید. برنامه ها رو در بخش نخست میشنوید. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و ما فرصت داریم در زمان باقی مانده چند برنامه دیگر رو حضورتون تقدیم بکنیم. با این امید که فرصت داشته باشید همراه ما بمانید و یک بار دیگه عرض میکنم برای به ویژه برنامه هایی که مستقیما تقدیم میشه شماره 220-485 در اختیار شماست، همینطور سامانه پیامک 30558. سپاسگزارم و در این لحظه به اتفاق شما همراه میشیم با کاروان حکمت.